نمیتونه شایستگی رهبری دینی باشه بعد از موسی. چه به این دلیل که بگوییم اساساً مفهومی به نام رهبری دینی براشون موضوعیت نداشته، که من بیشتر به این دومی، به این احتمال دوم متمایل هستم از مجموع قرائن. نکته اساسی اینه که در نگاه بنی اسرائیل به زندگی اجتماعی چیزی به نام رهبری دینی دیده نمیشه. من میخوام بگم از این آیه، خب بذارید اینو حالا بعدن بگیم، چیزی که ما در این آیه میبینیم این است که بنی اسرائیلیا بدون استناد به دین، بدون استناد به رهبری دینی، بدون اینکه هیچ حجت دینی ارائه بدن، بدون اینکه حتی بر پایه دین استدلالی بکنند، تصمیمشون در این مسئله گرفتن. شما یه لحظه مقایسه کنید بین سخن هارون و سخن بنی اسرائیل. هارون دقیقاً داره استدلال میکنه، اولا میگه این وضعیت فتنه است، بعد نگاه کنید ان ربکم الرحمن فاتبعونی، مقدمه میاره و استدلال میکنه، رهبری خودش رو هم بر پایه این استدلالش نتیجه گیری میکنه. اما جواب بنی اسرائیل رو ببینید، نه آمدن با مقدمات هارون مخالفت کنند، نه آمدن با نتیجه گیری هارون مخالفت کنند، به این معنا که خیلی خب ما قبول داریم ربکم الرحمن ولی تو نباید مثلا اتیو باشی. ابدا استدلال در کلامشون نیست، فقط یک کلمه هست که چی؟ که آقا ما دلمون میخواد این کارو بکنیم و میکنیم. نکته جالبترش اینه که این احتمال رو هم میدادن که دارن غلط میکنن. چرا؟ برای اینکه میگن حتی یه هر جه الینا موسی، احتمالش رو اقلا میدادن که موسی بیاد بگه عجب غلطی کردید، وگرنه اگر اصلا چنین احتمالی رو نمیدادن و کاملا مطمئن بود نره یه الینا موسی، چه معنی داشت؟ پس خیلی جالبه این جماعت نه استدلال میکنن، نه به استدلالات هارون جواب میدن، نه رهبری دینی دارند، نه حتی رهبری دارن به اون معنا. تنها جوابشون اینه که در مقابل تمام استدلالات هارون که خیلی استدلال قوی و زیبایی هم هست، من واقعا میگم من شیفته این جمله هارونم، ان ربکم الرحمن فاتبعونی و اطیعوا امری. دیدید دو سه جلسه بحث ما به این جمله هارون اختصاص پیدا کرد در جلسات گذشته، ولی اینا تنها حرفشون اینه که آقای هارون ما این کارو میکنیم چون دلمون میخواد، ما اینو میخوایم و میکنیم. قالوا لن نبرح، حتی ببینید اصلا بحث نمیکنن با هارون، خیلی این آیه تکون دهنده است، اصلا بحث نمیکنن با هارون، اصلا جواب استدلال هارون نمیگن، فقط میگن ما این کارو میکنیم، کاری که خودشون هم احتمال میدن داریم غلط میکنیم ولی میکنیم. این منطق رو باید بفهمیم تا بفهمیم سکولاریسم یعنی چی. فتنه 88 و حتی فتنه سخیفه یعنی چی. در درون یک جامعه دینی شکستن ساختارها و رفتار بر پایه استدلالاتی که اساساً دینی نیست، رهبری دینی هم نداره، ولی میگه ما این کارو میکنیم، ما میخوایم ما دنبال همینیم، هدف ما اینه، خواست ما اینه. خیلی جالب. بنی اسرائیل ها اینجوری هست. و نکته تکون دهنده، حالا نکته که اول گفتم و یه بار دیگه بگم ببین چقدر تکون دهنده است، با تمام این اوصاف و با تمام این ویژگی که دارن، با این حال شما میبینید موسی چقدر محترمه. بین اینا واقعا محترمه. این خیلی نکته رو جالب میکنه. یعنی من فکر میکنم و به نظر میاد آیات اینو میگه، آخرین چیزی که در واقع بنی اسرائیل در فتنه سامری از عذاب مستقیم خداوند حفظ کرد، و بعد خواهیم دید همین هم بود که منطق تصمیم گیری هارون رو تشکیل داد. الان من بهش میرسم. تنها چیزی که بنی اسرائیل رو ظاهرا از عذاب خداوند به خاطر این کارشون حفظ کرد همین بود که اینا واقعا حرف موسی رو گوش میکردن و خداوند امیدوار بود که با همین پایه که خب پایه جالبی هم هست باز هم اینها رو هدایت کنه و دیدیم بعدن هم گوش کردن، بد جوری هم گوش کردن. یعنی موسی آمد حکمی برای اینا داد که ما انتظارمون اینه که مطلقا زیر بار این حکم نرن، هیچ بنی بشری زیر بار این حکم نره. اگر اون دسته از روایات رو بپذیریم که اینجوری میگفت که روایت قوی هم هستن، یه دسته دیگه میگه که نه موسی آمد و تصفیه کرد میان اونها، یه عده‌شون رو کشت و اینا تن دادن به این تصفیه، تن دادن. یعنی جامعه عمومی بنی اسرائیل قبول کرد که موسی این مجازات سنگین رو انجام بده و یه عده‌ای رو به این شکل مجازات بکنه، این اقلشه. اون طرف هم که اصلا موسی اینجوری دستور داد که بیاید همدیگر رو خودتون همدیگر رو بکشید تا احتمالا بهشون بفهمونه که سکولاریزم چیه. بالاترین چیزی که شما ممکنه بخواید تصور کنید که دیگه مستقل از دین میتونه براتون موضوعیت داشته باشه جانتونه دیگه. ما حتی در داخل دین هم داریم که اونجایی که جان به خطر میفته یکی از جدیترین فورس ماژورها اتفاق میفته دیگه، یا واقعا نه یکی نه نه واقعا بالاترین فورس ماژور نیست، بالاترین فورس ماژور اونجایی که خود دین به خطر میفته. ولی به هر حال جان به خطر افتادن شوخی نیست. موسی میگه این رو هم من دستور میدم، خودتون خودتون رو بکشید به دستور من تا بفهمید یه من سکولاریست چقدر کله داره. یه من سکولاریست، یه من فتنه سامری چقدر کله داره، این رو تا بفهمید. اینه ماجرا. خب بنابراین ما از همین جمله آخر هم تفکر سکولاریستی و تفکر بنی اسرائیلی رو ما میبینیم، تفکری که دین براش همه زندگی نیست، تفکری که در دین استدلال و بصیرت و عمق وجود نداره، تفکری که رهبری دینی در مسائل اجتماعی براش موضوعیت نداره ولی در این حال به مقدسات دینی احترام میگذاره. یه احترامه که میذاره. حتی یرجع الینا موسی. خب موسی یرجع کرد، برگشت، رجع الیه موسی. چی کار کرد؟ قال یا هارون ما منعک اذ رأیتهم ذلوا الله تتبعن افعصیت امری. قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیتو ان تقول فرخت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. این مکالمه موساز بهار بعد از صحبت با بنی اسرائیلی ها، موسی میره سراغ هارون. حتما هم باید این صحنه رو برای انومین بار یادآوری کنیم. یقه هارون رو میگیره. همین آیه هم میگه که هارون به التماس میفته. داداش جون، پسر مادرم، سر منو نگیر، ریش منو نگیر. من از یه چیزی میترسیدم که من این الان توضیح خواهم داد چیه. ولی اینجا در سخن موسی چند مطلب وجود داره. مطلب اول این که موسی به صراحت میگه این راهی که بنی اسرائیلی ها رفتن راه ضلالت بود. این یک. دو، موسی از هارون، یعنی از هر کسی که در راه ضلالت نیست، انتظار داره که در مقابل این ضلالت ایستادگی میکرد. آیه ببینید، ما منعک اذ رأیتهم ذلوا الا تتبعن افعصیت امری. ای هارون چه چیز تو رو مانع شد وقتی دیدی اینا گمراه شدن که تبعیت منو بکنی؟ آیا دستورات من رو زیر پا گذاشتی؟ افعصیت امری؟ آیا دستور من رو زیر پا گذاشتی؟ من در مقدمه این مباحث وقتی در سوره اعراف توضیح می دادم که دلیل عصبانیت موسی از هارون چه می تونست باشه، توضیح دادم از ساحت هارون به دور بود که گوساله پرستیده باشه و موسی اینو می دونست چون هارون یه پیغمبر معصوم، از ساحت هارون به دور بود که با گوساله پرستی مخالفت موافق بوده باشه، اینم اصلا از ساحت هارون به دوره، از ساحت هارون به دور بود که فرض بفرمایید موافقم نبوده باشه ولی ترجیح داده باشه سکوت بکنه، اینا رو به حال خودشون بگذاره، اینم اصلا محاله که موسی درباره هارون چنین فکری کرده باشه. فقط یک چیز ممکنه که برای هارون اتفاق افتاده باشه و موسی به خاطر همین دقیقه هارون رو گرفته. اون چه بود؟ گفتیم چی؟ بله، یعنی به قدر کافی در مقابل اینها مقابله نکرده باشه، به طوری که کاملا واضح باشه، که نه فقط واضح باشه، تمام یعنی با اینا نجنگیده باشه، همه مخالفت خودش رو در مقابل اینا انجام نداده باشه، سبیل راه خودش رو از راه مفسدان کاملا جدا نکرده باشه در نگاهی که دیگران دارن به او میکنن، جوری رفتار کرده باشه که این شائبه به ذهن بیاد، برای بعضی ها این شائبه وقتی از بیرون نگاه میکنن به ذهن بیاد که هارون هم خلاصه براءت نجسته از این فتنه و مسائلی از این سر. خب هارون چی جواب میده؟ من قبلش باید یه بحث مهمتری رو طرح کنم که این بحث خیلی خیلی بحث جالبیه، ولی ما نمیتونیم این بحث رو فیر انجام بدیم. یعنی من دلم میخواست یک جلسه میشد ما بحث رو اینجوری با این مقدمات تا اینجا نیورده بودیم، بعد فقط به این سوال میپرداختیم که فرض کنید شما هارونید و این موقعیت بنی اسرائیل است، شما چگونه تصمیم میگرفت؟ و وقتی میگید چگونه تصمیم میگرفتم، اون وقت حجت ازتون میخوایم که بر اساس کدوم مجموعی از دستورات دینی اینجوری تصمیم میگرفتید. این خیلی سوال مهمیه و اینجوریه که ما منطق رهبری هارون رو میفهمیم و نکات بسیار جالبی رو از این منطق استخراج میکنیم. سوال اینه هارون چی کار باید میکرد به نظر شما؟ ما امروز میدونیم که هارون بهترین کار رو کرده، موسی هم فوری فهمید و پذیرفت، خداوند هم هیچ وقت هارون رو به خاطر کاری که کرده سرزنش نکرده، ولی ای کاش این چیزها رو الان نمیدونستیم، ای کاش همه این چیزایی که میدونستیم از ذهنمون پاک میشد، اون وقت از تک تک شما سوال میکردم هارون باید چه میکرد در فتنه سامری؟ شما بگید اصلا چی کار میتونست بکنه؟ و اگر هر کاری میکرد ما با شرایطی که میشناسیم محاسبه کنیم ببینیم چه اتفاقی ممکن بود بیفته. واقعا سوال کنیم هارون چی کار میتونست بکنه در فتنه سامری به نظر شما؟ بگید اصلا چه گزینه های جلوی پاش بود؟ چه آپشن هایی داشت؟ یک آپشن اینه دیگه. یعنی چی؟ یعنی خیلی خیلی ساده گفتن دیگه، هارون بره وسط میدون، حالا با همون یارانی هم که داره، یقه خودش رو جر بده و شمشیر خودش هم بکشه، بگه هر کی طرفدار گوساله است من میکشمش. کاری که بعدن موسی کرد، هارون تو هم همین کارو میکردی، بگه هر کی یه قدم به طرف این گوساله ورداره من با همین شمشیر میکشمش. این یه کاری بود که هارون میتونست بکنه. طبیعتاً بعد از اینکه حرفشو زد دیگه، اول که سعی میکنه بگه ان ربکم الرحمان، اینا گوش نمیدن. به هارون گفتن زیاد حرف میزنی. لن نبرح علیه عاکفین حتی یرجع الینا موسی. تموم. خب حالا هارون چیکار کنه؟ یه راهش اینه که بگه این شمشیر من، هر کی بره به طرف این گوساله من میکشمش. خب میتونست کار دیگه ای هم احتمالاً بکنه. نه، فوری خودش شمشیر نکشه، بره یارانشو جمع کنه، که یاران بسیار اندکی بودن، یارانشو جمع کنه و یه جنگ را بندازه. البته اینم یک راه دوم، شروع کنه به جنگ با اینا. ها؟ راه سومم راهیه که هارون رفت. اون کسانی که معتمد هارون بودن بهشون گفت این کارو نکنید. اون کسانی که رهبری هارون رو قبول داشتن گفت من میگم این کارو نکنید. ولی نه با اونها جنگید و نه شخصا شمشیر کشید. منتظر شد تا موسی برگرد. شما فکر میکنید راه چهارمی هم برای هارون متصور بود؟ بگید. بله من میگم متصور بود. اینم میگذاریم. میتونست اصلا فرار کنه از بین بنی اسرائیل، بره. بره. اینم یه راه دیگه. بلند شد سوار هواپیما بشه، حالا هواپیما سوار خر عیسی و خر موسی و اینام که نام که رفته بودن میقات. نمیدونم. خلاصه سفر یه چیزی بشه، بره دیگه. بره. اینم کار چهارم. شما راه پنجمی پیش پای هارون میبینید؟ اگه میبینید بگید. هارون چی کار باید بکنه؟ چی؟ سامری رو ترور کن. اینم یه راه حل. حالا یه سوال بپرسیم. از همین آخرین راه حل شروع کنیم. بقیهش دیگه در همین حد دیگه. حالا میگید اگه سامری رو ترور میکرد اتفاقی میفتد؟ مگه سامری رهبر اینا بود که با ترورش اینا از هم بپاشن؟ مگه اینها بعد از اینکه سامری گوساله را عرضه کرد باز گوش به فرمان سامری بودن در گوساله پرستی که حالا با کشتن سامری اتفاقی بیفته؟ خیلی خوب، گوساله را از بین، چه جوری گوساله را از بین ببره؟ اینم سوال، اینم راه حل خوبیه. به نظر شما هارون اگر میرفت گوساله را از بین میمرد مثلا چه فایده ای میداشت؟ گوساله که اینا ملازمش بودن، دارن تعظیمش میکنن، کنارشن. ها، یا میالا ایشون داره خیلی دیگه فیلمو داره پلیسی میکنه. هارون یواشکی شبانه با سه نفر برن گوساله رو بدزدن. خب حالا دزدیدن، اصلا دزدیدن، بعدم چالش کنن. خیلی خب اصلا چالش هم کردن. خب بعد چی میشد؟ صبح که اینا بلند میشدن میگفتن ای گوساله دزدیده شده، ما دوباره میریم هارون تو رهبر ما باش. این اتفاق میافتاد؟ آها، خب اونا فکر میکنی حالا خیلی خیلی بحث خوبیه. اونا فکر میکنی این نکته براشون اهمیتی میداشت؟ حالا سامری و گوساله، اصلا سامری و گوساله رو با هم بدزده، بعد چی میشد؟ نه، نکته اینجاست. هیچی هم نشد، انداختنش تو آتیش دیگه حضرت ابراهیم. بعد از اون کار حضرت ابراهیم بعد از اینکه اون کارو با بت‌ها کرد انداختنش تو منجنیق آتش. مگه نه؟ نه، واقعیت اینه که خب حالا ببینیم شرایط هارون چگونه بوده. یه ذره وصف کنیم. یه ذره ببینیم اصلا هارون توضیح داده. یک، یبن ام ان القوم یستضعفونی. من هیچ کاری نمیتونستم بکنم. شاید حتی همین کارا. که البته من معتقدم این کارا یه ذره ما فکر کنیم کارای بی‌فایده‌ای هم هست. تغییری در وضعیت به وجود نمیاره. ولی علی حال این هارون داره اوضاع رو توصیف میکنه، میگه من واقعا هیچ کاری نمیتونستم بکنم. و کادو یقتلوننی. چرا؟ یه کار میتونستم بکنم، این که کشته بشم. اینا نزدیک بود اساسا منو بکشن. هر کاری هم میکردم یک اتفاق فقط میتونست بیفته. چی؟ در بهترین حالت هارون تخمین زده مسئله شما رو، میگه حتی اگر میدزدیدم، حتی اگر هر کاری میکردم، فقط یک اتفاق بین اینا میتونست بیفته. چه اتفاقی؟ بگید. تفرقه. من میتونستم کاری کنم که ماکزیموم تفرقه و اختلاف بین اینا بیشتر بشه، یعنی کشت و کشتارهای دیگه هم را بیفته در این میان. این تمه موقعیت من بود موسی. من هیچ کاری نمیتونستم بکنم، این آیات قرآن با یستضعفونی، نزدیک بود منو بکشن و کادو یقتلوننی. هر کاری هم میکردم تنها نتیجهش این بود که اختلافات بیشتر میشد. اختلافات بیشتر میشد یعنی چی؟ یعنی الان دعوا سر گوساله است. خب خیلی این آیه تکون دهنده است. الان دعوا سر گوساله است. من هر کاری میکردم دعواهای بیشتری به وجود میومد. عجیبه این فتنه 88 سامری. به سرعت شما میدیدید که هر کاری میکنی قضیه عوض میشه. خوب گوش کنید به این مسئله. شما در قضیه با تقلب شروع شد، ولی به محض اینکه می اومدی این قضیه تقلب رو یه جوری مثلا جواب بدی اینا، یه موضوع دیگه مطرح میشد، دوباره یه موضوع دیگه مطرح میشد، دوباره یه موضوع دیگه مطرح میشد، به طوری که خودشون در همون روزهای اول گفتن اصلا دیگه موضوع برای ما تقلب نیست، ما مسائل دیگه ای داریم و مطالبات دیگه ای داریم. خیلی من وقتی این آیات رو می خونم و تاریخ مقابل خودمون رو میبینم اصلا واقعا تکون میخورم، انگار برق منو میگیره. این آیه قرآن یا زندگی بود که ما دیدیم به چشم خودمون. هارون میگه من حرفی نداشتم اختلاف بیشتر بشه به شرط اینکه میتونستم کاری بکنم. هیچ کاری از دستم بر نمیومد، فقط میشد اختلافات رو بیشتر کرد. الان دعوا سر گوساله است. من هر کاری میکردم دعوا میشد سر 10 تا چیز. حالا به تعبیر امروزی خونم قاطیش میشد. یعنی الان دعوا سر گوساله است، حالا گوساله خونین هم میشد. گوساله خونین هم میشد. هیچ کاری نمیتونستم بکنم. از این جمله هارون که ان القوم یستضعفونی و کادو یقتلوننی که به جواب موسی گفت، ما این جمله رو عکس نقیض کنیم اینجور میفهمیم که موسی مطمئن باش اگر میتونستم اینها رو سرکوب کنم این کارو میکردم، اما نمیتونستم، فقط میشد خودم کشته بشم. موسی که برگشت میتونست اینها رو سرکوب کنه و کرد، چه سرکوبی هم کرد، ولی هارون نمیتونست. به تمام اینا اضافه کنید اون نکته ای که گفتم خیلی نکته کلیدیه. کدوم نکته؟ بگید. همین اول این درس گفتم در خصوصیات و احوال بنی اسرائیل که در این محاسبات هارون این نکته هم حتما نقشش را میکنه. اون چیه؟ آره، و اون این که اینا واقعا اگر موسی برگرده اینا قبول میکنن. حالا هارون باید چیکار میکرد؟ این جواب هارونه به موسی. یبدعوم لا تأخذ باللحیتی ولا برأسی انی خشیتو انتقوله. من فقط نگران این بودم که تو بگویی. میبینید هارون چقدر دستورات موسی جلوی چشمشه و این منطق و متدولوژی هارون نشون میده. هر چقدر که اونها منطق و متدولوژیشون اینه که نه آقا ما این تصمیم گرفتیم، ما میخوایم این کارو بکنیم، هارون منطقش اینه که چگونه میتونم دستورات موسی رو به اپتیموم وجهی عمل بکنم. خیلی نکته است. هارون فقط دنبال اینه که به بهترین وجه ممکن دستور موسی رو عمل کنه. ما از این آیه یک نکته جالب میفهمیم و اون این که رهبری دینی در قبال شرایط گوناگون گاهی ممکن است دست به کشتار بزنه و گاهی ممکنه در مقابل این گوساله پرستی عملی بکنه که تلقی افراد اینه که اصلا سکوت کرده، همون چیزی که موسی را عصبانی میکرد. و این یعنی تاریخ تشیع. یک روز این تصور پیش میاد که اصلا سکوت کرده، داره با خلفا اصلا ساخته. یک روز این تصور پیش میاد که اصلا ولیعهد شده. یک روز امام حسین میاد شهید میشه. و یک روز هم امام مهدی میاد همه رو از زمین تیغ میگذارونه. همه اینها در درون رهبری دینی میتونه جا بگیره. این آیه قرآن اینو داره به ما یاد میده. بسته به اینکه رهبر واقعا در چه شرایطی قرار داره و چجوری باید تصمیم گیری کنه. شما از این آیه میبینید موسی این قدرت رو داره اعمال میکنه، هارون این قدرت رو نداره اعمال نمیکنه. الحسن و الحسین امامان قاما او قاعدا او قاعدا، حسن و حسین امامان چه بشینن چه بلندشن. این آیه داره اینو به ما نشون میده. این آیه داره به شیعیان هم میگه که بصیرت داشته باشید. هارون تمام دغدغش اینه که به بهترین وجه ممکن و با ماکسیمم و با اپتیمایزیشن، با بهترین اپتیمایزیشن، با اپتیمم کردن مسئله دستورات موسی رو عمل کنه. جوابم که موسی میده میگه انی خشعت، نمیگه من از جونم میترسیدم. ببین هارون نگفت من میترسیدم کشته بشم، نه هارون گفت من کشته ممکن بود بشم، ولی هیچ وقت نگفت من این کارو کردم که کشته نشم. گفت من این کارو کردم چون ترسیدم که تو راضی نباشی. همین، اگر یک لحظه فکر میکردم که موسی تو راضی به مرگ من هستی تو این قضیه، لحظه ای تردید نمیکردم در مرگ. خیلی فرق بین کسی که استدلال بکنه بگه من این کارو کردم چون ترسیدم بمیرم، و بین کسی که میگه بله اینا منو میکشتن ولی من اگر سکوت کردم به خاطر این نبود که دلم میخواد زنده بمونم و ترسیدم بمیرم، به خاطر این بود که فکر کردم تو راضی نیستی و دیدم اگر تو برگردی اینها دوباره حرف تو رو گوش میکنن، اینو تو محاسبه من وجود داره و میدونستم تو برمیگردی. برابر این فکر کردم که اونی که تو راضی هستی این نیست که من اختلافات اینا رو بیشتر کنم. تو الان باید مسئله گوساره رو حل کنی. اگر من هر کاری میکردم تو باید 10 تا مسئله رو حل میکردی موسی. تازه ما امروز داریم میبینیم که این تفکر سکولاری بنی اسرائیلی حتی با قتل عامی که موسی کرد، حالا یا قتل عام یا قتل خاص فرقی نمیکنه، با قتل خاصی که موسی کرد باز هم تا انتهای تاریخ بنی اسرائیل باقی موند، تا زمان داوود و سلیمان هم باقی موند. حالا شما فرض کنید که این اختلافات گسترده هم میشد و وضعیت رو به قول ما امروزی ها وضعیت رو پیچیده تر هم میکرد، حالا با چه وضعیتی مواجه میشدیم؟ این جواب هارون به موسی. موسی من آماده مردن بودم، منم میدونستم اینا گمراهن، منم همه چی به اینا گفتم، گفتم از من اطاعت کنید، گفتم اتبعونی، گفتم که سکولاریزم باطله، ولی اگر هر کار دیگه میکردم اولا کاری نمیتونستم بکنم. یستضعفونی، تو مستضعف نیستی موسی، ولی من مستضعف بودم، تو قدرت داشتی من قدرت نداشتم، من میتونستم کشته بشم، کشتن منم هیچ مشکلی رو حل میکرد، اضافه میکرد. انی خشیت و انتقول فرخت بین بنی اسرائیل، فرخت بین بنی اسرائیل یعنی همین دیگه، یعنی مشکلاتو پیچیده تر کردی هارون. ولم ترقب قولی، به حرفای منو، به حرفای من دقت نکردی، گوش ندادی، اهمیت ندادی به حرفای من. این منطقه ها دوباره سوال کنیم. نمیشه این سوالو کرد چون هارون پیغمبره، ما قرآن رو خوندیم، ولی ای کاش، میگه این نقص هنرمندی منه، اگر میخواستم سوره طه رو بهتر درس بدم باید اینجوری درس میدادم که شما رو در موقعیت هارون قرار میدادم، بگم واقعا چی کار میکردید. ما یک نکته دیگرم میفهمیم که موقعیت هارون چقدر بغرنج بوده، اقلش اینه که میبینیم چقدر بغرنج بوده و فتنه یعنی همین. فتنه یعنی اینکه تو هر کاری بکنی یکی یه حرف دیگه میزنه، این موقعیت فتنه است.